بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چون امروز پایان این بخش از ایام تحصیل است و تعطیلات پربرکت محرم در پیش است و چند روزی تعطیل هست، ما این بحث رو باید به جنبندش رسیده بودیم که دیگه این قسمت تکرار نشه. مرحوم شیخ رضوان لعلی در شرایط عوضین مسئله این که عوضین باید ملک باشند و قابل نقل و انتقال باشند مطرح کردند. به همین مناسبت اراضی مفتوح الوطن را طرح کردند که قابل خرید فروش نیست، چون که بعد از این مسئله تلق بودن را مطرح میکنند که کالا باید تلق باشد، این آزاد باشد، وقف، رهن و سایر چیزهایی که حق دیگری به او تعلق گرفته است و او را از تلق و آزاد بودن انداخت و بند کرده است، خرید فروشش جایز. قبل از اینکه به مسئله رهن و وقف هم سال زارک برسن، مسئله اراضی مفتوح الانوار رو مسئله کردن و این هم چند بار به عرضون رسید که این مسئله مستقیماً به باب جهاد عدو مطرح است که اراضی مفتوح الانوار مال کیست، آیا فیع و انفال است یا مال مسلمین است، آیا خمس دارد یا ندارد. بخشی هم مربوط به احیای موات است که آیا میشه اون چرا که موات بود بالاصاله و فتح شد این را آباد کرد یا نه، با حیازت مأمور را با احیا موات را میشه تمرکد یا نه. بخش هم مربوط به کتاب بی از که آیا خرید فروشش جایز است یا نه. در فرمایشات بعض از آیون این است که وقتی که سپاه اسلام پیروز شد، اون چرا که آباد است میگیرد، وگرنه اون چرا که ویران و مخروب است که تحت فتح نیست، اون که قهر نیست اون رهاست. این سخن ناسواب است برای اینکه الان بسیاری از اراضی موات است که مورد بهره برداری اون مملکت است، میدان تیر اونجاست، آزمایش اونجاست، اردو بردن اونجاست، این راه‌های مانور اونجاست. نباید گفت این زمین که چشمه نداره و آب نداره به درد نمیخوره. شما میرید بخشای وسیع بین قوم و تهران که نه آب داره، نه سبز است، نه جای دامداری است، نه جای کشاورزی است، اما بهرهای فراوانی از نظام اسلامی میبره. اردوها هم اونجاست، مانورها هم اونجاست، میدان تیر هم اونجاست. اگر یک سرزمینی جایی آب نداشت، نباید گفت این رهاست بیفایده است. بعضی از مطالب ممکن است که در این اسنا مونده باشد برای اینکه به همه امور جزئی شاد نرسیدیم، ولی اونچه که می شود از این امور به صورت جمع‌بندی ارائه کرد که یا سند اجماع داشت یا سند روایت داشت یا تحلیل عقلایی رو همراه می کرد، 10-11 امر است که اینها رو ذکر میکنیم. بعضی از امور است که سیدن استاد بهش اشاره کردن، اونم میپردازیم. اون امور که نتیجه و جمع‌بندی بحث‌های قبلی است این است که امر اول این که اراضی مفتوح الانوار گفتن مال مسلمین است کافتن و نقل خلافی هم نشده، ادعای اجماع هم شده. بعضی گفتن لا خلاف، بعضی گفتن اجماع. اما نه اون لاخلاف سند است نه این اجماع، برای اینکه با بودن این همه روایات در مسئله، این اجماع تعبدی نخواهد بود. یکی اجماع تعبدی نیست. این گفتن اجماعا یعنی قولی است که جملگی برانه، نه اینکه میخوان به اجماع تمسک بکنن. این مطلب اول. دومی که روایات این مسئله بخشی در کتاب بیع است و بخشی در کتاب جهاد است و بخشی در کتاب احیای موات است، تقریبا 5 روایت رو این آیون در همین کتاب مطرح کردن. یکی روایت ابی برده بردت ابن رجاء کوفی بود، یکی مرسله حماد بود، یکی صحیح حلبی بود، یکی روایت ابن شریح بود، یکی روایت اسماعیل ابن فضل هاشمی بود و یکی هم خبر ابی الربیع. بعضی ها که سندشون ضعیف بود نظیر خبر ابی الربیع یا برده و مانند آن، اون رو بعض از آیون مثل مرحوم خویر اسماعیل لعلی نمیپذیرن برای اینکه ضعف سند داره. بعضی از آیون مثل بعضی از مشایخ و اساتید مرحوم خویر اسماعیل لعلی میپذیرن، میگن چون حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع است، یک صفوان ابن یحیی از اصحاب اجماع است، دو در بعضی از اینها حسن ابن محبوب قرار دارد، در بعضی از اینها صفوان ابن یحیی، چون تصحیح ما یصح عنه در باره اصحاب اجماع گفته شد، بنابراین خبر ابی برده خبر ابی الربیع اینها مثلا صحیح است. خب لکن اگر حمام نتوانیم به این گونه از روایات تمسک کنیم، به بعضی از روایاتی که سنتاً صحیح است و دلالتاً تام است میشه تمسک کرد. مطلب سوم آن است که حالا اجماعاً این زمین مال مسلمین است، اراضی مفتوحاً به و نصاً هم این زمین مال اوست. این که بگن نصاً و فتواً یعنی همه فتوا میدن، سندش هم این نصوص معتبر است که اراضی مفتوح الانوار للمسلمین است. اما آیا قابل نقل و انتقال است یا نه که به بحث بی مربوط است؟ میفرمون قابل نقل و انتقال نیست، نه بل اثار نه به تبع. نمیشود زمین رو فروخت، نمیشود اعیان را نظیر خانه یا درخت را فروخت که این زمین به تبع او داخل بشود. پس زمین نه بالاصاله مبیع است نه جزء امور مایت خلف المبیع. بعضی از امور هستن که جزء مایت خلف المبیع هستن. اگر یک کسی اتومبیل رو فروخت، خب کلید اتومبیل هم هست، حیاتی رو فروخت کلید حیات هم هست، یعنی میگن جزء مایت خلف المبیع. اگر کسی باغ را فروخت، زمین جزء باغ نیست در اراضی مفتوحاً و خانه را فروخت، زمین مایت خلف المبیع نیست. پس اراضی مفتوح الانوه نه بالاستقلال قابل خرید فروش است، نه به تبع که جزء مایت خلف المبیع باشد. این مطلب سوم. توی مطلب سوم قبلا هم اشاره فرمودن به این که این مشتری حق تصرف خود، دستیاری خود، حق اولویه خود اینا رو میتونه بفروشه. پس حق قابل نقل و انتقال است، اما زمین لا بالاصاله ولا بالتبع تو محدوده بین نمیاد. مشتری میتواند اون حق الاولویه که باید داره بخره. حق الاولویه اون هم باید توضیح میدادن قبلا و شاید تو اسنار حکمش روشن شد. حق الاولویه یه بعد منفی داره، یعنی دیگران نمیتوانند مزاحم او بشن. یه بعد مثبت داره، یعنی او میتواند اینجا ساخت و ساز بکنه، درختکاری بکنه، بهره برداری بکنه. البته حالا یا اجاره باید بده یا تسق و خراج باید بده و مانند اون. این بهره برداری زمین جایز است و او اولاست. و این اولویت هم اولویت تعیینی است، نه اولویت تفصیلی. نظیر اولوالارحام بعضهم اولا بعضن است، نه اینکه اولا یعنی سزاورتر است دیگری میتونه مزاحم او باشه او رو بیرون کنه، اینطور نیست. البته اینکه گفته شد دستداری او حق تصرفی او اولویت دارد، اینه میشه خرید، طبق این نموش محور ماور قرار داد، این در صورتی است که تصرف او صحیح باشد. اگر در زمان امام است به اذن امام باشد، در زمان امام نیست به اذن نائب امام باشد. مطلب چهارم این است که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این است که تصرف در این زمین جایز نیست. کسی بخواد در این زمین تصرف بکنه، خونه بسازه، باغ احداث بکنه و امثال ذلک جایز نیست. و اگر این کار را کرد این تصرف باطل است و همچنان این زمین به حکم اصلیش باقی است. چون تصرف صحیح نیست پس نمیتوان گفت به این که این آثار را میتواند بفروشد. برای این احداث آثار یعنی باغ درست کردن، خون ساختن ممنوع است. وقت خون ساختن و باغ درست کردن ممنوع باشد، این نمیتواند آثار را بفروشد. این ظاهر اطلاق فرمایش مرحوم شیخ طوسی است و مبسوط. مطلب پنجم آن است که آیا واقعا نظر شیخ طوسی همین است که تقریبا مخالف سایر اصحاب در میاد، یا فرمایش مرحوم شیخ طوسی ناظر به جایی است که در زمان حضور بود، یک حضور امام سلام الله علیه متمکن از اذن بود، دو اذن نگرفته، خب چنین تصرف غاصبانه است. لذا فرمودن به این که مطلب پنجم اینه که فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط که ظاهرش اطلاق منع از تصرف است، مال جایست که زمان حضور معصوم سلام الله علیه باشد، یک، و معصوم هم در حال تقیه نباشد، استیزان از اون حضرت ممکن باشد، دو، این شخص عالمن آمدن نرفت و اجازه نگرفت، خب بر این تصرفش باطل است. فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو باید بر این صورت عمل کرد. این یه محمل. پس شیخ طوسی رضوان الله علیه مخالف اصحاب نیست. محمل دیگر این است که یه وقت است یک کسی خیال کرده این اراضی مفتول اول نظیر اراضی موات است که با احیا میشه مالک شد، این به قصد تملک رفته با اینجا درخت کاری کرده، یا خیال کرده نظیر موات است که نظیر مأمور و محیات است که بالحیازه مالک میشه، گرفته حیازت کرده. نه نظیر مأمور است که بالحیازه ملک کسی بشه، نه نظیر موات است که بالاحیا ملک کسی بشه. اگر کسی چنین تصرفی رو در این اراضی مفتول انجام کرد کان تصرف و باطلا. پس فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط که فرمود جایز نیست یا حل میشود بر صورت تمکن از اذن و اذن نگرفت عالمان آمدن، یا نه سوء قصد داشت، این خیال کردی که نظیر موات است یا نظیر چیزی است که به حیازت یا احیا مالک میشه. یه سلسله فرمایشی در این بخش مال مرحوم ابن ادریس است و شهید در دروس است و محقق ثانی در جوان مقاصد است و شهید ثانی در مسالک است که اینا زیر مجموعه همین فرمایشات است. خب مطلب ششم این است که از تهذیب مرحوم شیخ برمی آید که نفس رقبه قابل خرید فروشه، نفس رقبه قابل خرید فروشه. این هم مخالف با اجماع در میاد، یک، مخالف با نصوص در میاد، دو، اون فرمایش مرحوم شیخ که از مبسوط برمی آمد مخالف بود ولی توجیه کردی مخالف در آمد. این فرمایش مرحوم شیخ در تهذیب که ظاهرش جواز بیع نفس رقبه است، این مخالف با محروم مجمان علیه اصحاب است، مخالف با نصوص است. این چیه؟ می فرمان گرچه ظاهر فرمایش شیخ در تهذیب جواز بیع رقبه است، ولی دلیلش که نگاه میکنیم یه موافقه با اصحاب است، چون دلیلشون همون خبر ابی برده است. خب خبر ابی برده که به صورت شفاف دارد که نمیشه زمین رو فروخت، که تصرفیش میشه فروخت. که پس اگر ظاهر عبارت شیخ در تهذیب این است که رقبه زمین قابل فروش خرید روش است، چون دلیلش خبر ابی بردت ابن رجای کوفی است و خبر ابی برده هم من می کند از بیع نفس رغبه فقط حق تصرفی رو تجویز بکند، پس معلوم شد مرحوم فرموش مرحوم شیخ از این جوازی که فرمودن راجع به حق تصرفی است. پس مرحوم شیخ در تحصیب هم مخالف اصحاب نیست، چون که در مبسوط هم مخالف اصحاب نبود. این فرمایش این بزرگوار در این دو کتاب که یوه مل خلاف، خلافی در کار نیست با این دو توجیه که بیان شد. مطلب هفتم آن است که اگر کسی بگوید، حالا ما توجیه کردیم و گفتیم دلیل شما موافق با اصحاب است ولو اون تعبیر نارواست، اگرم نه شما خواستید از خبر ابی برده یا خبرهای دیگه بگید که درست است که متن رغبه بالاصاله محور خرید فروش قرار نمیگیرد، اما جز مایت خلف المبی از طبعا للآثار قابل خرید فروش است. میگم نخه، این سخن است ناسواب است، فتوای اصحاب برخلاف این است، روایات هم برخلاف اینه. برفرض اگر فرمایش تهذیب قابل توجیه نباشد، ما این سخن رو میگیم ناسواب است. این مطلب هفتم. مطلب هشتم این است که اون چرا که اصحاب میگویند و اون چه از نصوص برمی آید و اون چه که می تواند محمل فرمایش شما مرحوم شیخ طوسی باشد، این است که حق تصرفی، دستیاری، حق الاولویه، اینا قابل نقل انتقال باشد. پس رغبه بالاصاله تحت ملک نیست، رغبه طبعا تحت ملک نیست، اون چه که خرید قابل خرید فروش است همه حق تصرفی است و امثال ذالک. خب این امور هشتگانه در یه طرف، یه بیانی بعدها مرحوم شیخ انصاری و دیگران دارن، این است که بسیار خوب، حالا وضع زمین روشن شد که زمین این اراضی مفتول انوه نه بالاصاله قابل خرید فروش است، نه به طبع قابل خرید فروش است، و اون چی که قابل خرید فروش است همون اون حق تصرف این هست. اما کدوم تصرف؟ تصرف کی؟ در چه شرایطی؟ آیا هر کسی تصرف بکند ذی حق می شود؟ نظیر مبات است؟ چون در باره مبات خب چند تا نظر بود، بعضی این بود که این مبات هم جز انفال است و ائمه علیهم السلام فقط برای شیعیان تحلیل کردن، بعضی ها نظیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه بودن، نخیر شیعه و غیر شیعه، مسلمان و غیر مسلمان در این امر صحیح من که این زمین را خلق لکم الارض، هر کسی زمین مبات را آباد کرد مالک می شود. اینجا که اراضی مفتوح الانوه است و مال مسلمین است، کی میتواند تصرف بکند تا این حق تصرفی خودشو بتواند بفروشد؟ شما گفتید ارز، رقبه ارز لا بالاصاله، لا به طبع تحت ملک نمیاد، یعنی ملک اشخاص تا خرید و فروش بشه، این حق تصرفی میفروشن. علم تمام معیار همون حق تصرفی است، برای اینکه رقبه که قابل نقل انتقال نیست. این حق تصرفی با چی حاصل می شود؟ فرمودن که الان اونی که مشکل جامعه را حل می کند، مشکل علمی فقها را حل می کند از یک سو، مشکل عملی جامعه را حل می کند از سوی دیگر، بررسی و ارزیابی این تصرف است. کی می تونه تصرف بکنه؟ هر کس، مسلمان و غیر مسلمان، در زمان حضور و غیر حضور یکسان است، اذن و غیر اذن یکسان است، یا فرق کند؟ می فرمان فالذی ینبغی ان یصرف الکلام الیه و بیان الوجه الذی یجوز التصرف معه حتی یثبت الاختصاص. شما حق الاختصاص میخواد ثابت کنید، بگید حق الاختصاص قابل خرید فروشه، آید کی میتواند تصرف بکنند که حق الاختصاص پیدا کند؟ لذا اصحاب بین زمان حضور و زمان غیبت فرق گذاشتند. منظور از حضور صرف حضور فیزیکی نیست، حضور فقهی و رهبری است. اگر حضور باشه، زمان حضور باشه، زمان غیبت امام نباشه، اما امام در تقیه باشه، مجبور باشه، تو زندان باشه، این زمان حضور نیست، مثل زمان غیبت دیگه. پس منظور از زمان حضور، بعضی ها تصریح میکنن اما زمان الحضور و تمکن من الاستیزان، بعضی همون زمان حضور رو میگن. وقتی گفتن زمان حضور یعنی من تمکن من الاستیزان، وگرنه حضور داشته باشه، در تقیه باشه یا در زندان باشه، اون منظره غیبت دیگه. خب در زمان حضور و تمکن از استیزان باید از او از گرفت. پس اگر کسی در زمان حضور با تمکن از استیزان از معصوم سلام الله علیه خود سرانه رفت اراضی مفتوح الانوار آباد کرد، این حق تصرفی پیدا نمی کنه، این رو نمیتونه بفروشه، بلکه مالک نشده، حق پیدا نکرده. همونطوری که رقبه ارز نمیتونه بفروشه، لا بالاصاله لا تبع اندل آثار، حق رم نمیتوانه بفروشد از باب سالبه به انتباع موضوع، و حق پیدا نکرده. اون تصرف مشروع محقق است، حق آور است، اما تصرف نامشروع حق نمیاره. خب پس زمان حضور حکمش معلومه، اما زمان غیبت، زمان غیبت یا غیبت فیزیکی است که امام حضور مثل شرک کنی، یا نه غیبت فقهی و حقوقی است، امام حضور دارد، زمان غیبت امام نیست، زمان حضور امام است، اما یا تو زندان یا تقیه است، ممکن نیست از او استیزان بکنیم، ممکن نیست او بتواند آزادانه اذن بدهد. این گونه از حضور به منزلت غیبت است. در عصر غیبت چندین احتمال مطرح است که اون احتمالاتی که مقداری قابل طرح هست 5 تاست. 5 احتمال است. اول اینکه حالا زمان غیبت است و کارم به دست سلطان جور است، برای حفظ نظم تا این سلطان جائر اجازه نده، مجوز و پروانه را از او نگیرن، تصرف صحیح نیست، حق تصرفی هم نمیاره. این یه احتمال. احتمال دوم است که نه، مطلقا جایز است در زمان غیبت، هر کی میتونه بره آب بکنه عموم تحلیل. خب فین قرد عموم تحلیل مال انفال و فی و امثال ذالک است، هم درست است که تحلیل ناظر به انفال و فی است، اما اون نصوصی که دارد ان الارض کلها للامام، اون شامل اراضی مفتوحه هم میشه. به اطلاق اون نصوصی که دارد ان الارض کلها للامام، بعد دارد اون چی که حق ماست، ما برای مسلمون ها یا شیعان تحلیل کردیم، از انضمام این دو طایف نصوص تحلیل برمی آید، اما مستحضر اینا در حد احتمال است، نه یه قولی که بشود روی او تکیه کرد و بارش استدلال کرد. احتمال سوم که تا حدودی معقول است و میتواند معقول باشد این است: عدم و جواز تصرف الا به اذن حاکم شهر که نائب امام است. این احتمال معقولی است که در عصر غیبت به اذن نائب امام اگر کسی تصرف کرد و پروانه گرفت، حق اختصاص پیدا کنه. این میتواند اینجا باغ درست کند، میتواند ساختمون درست کند، واحد تجاری درست کند و حق اختصاص پیدا کند. این احتمال سوم است که معقول ترین احتمال در بین احتمالات 5 گانه است. احتمال 4 این است که خب اون کسی که باید اجرت بپردازد نظیر غیر مسلمان، با اون کسی که اجرت لازم نیست بپردازد مثل مسلمانه، اینا بین فرق ما و اینا فرق بذاریم. اگه یه مسلمانی خواست این کار انجام بده، بله میتواند برد باغ و راغ احداث کند، حق تصرفی پیدا کند. یه کسی که نه، باید اجرت بپردازد بدون تعدی اجرت برد این همش کار بکند، جایز نیست. احتمال 5 این است که این اراضی مفتوح الانوه اگر بعد ویران شد، میشه بله به استناد عموم ادله که دارد من احیا ارزن میتتن فهیله، کسی بری رو آباد بکنه و حق تصرف پیدا کنه، نه رقبه رو بارک بشه. و اونجایی که نه عرض لحال مبات نیست، همچنان ماهیات هست، بین اینها ما فرق داریم. پس یا بین زمان حضور و غیبت فرق بذاریم، یا بین حاکم و غیر حاکم فرق، اذنی از حاکم و غیر حاکم فرق بذاریم، یا بین اشخاصی که یستحق الاجره و لا یستحق الاجره فرق بذاریم، یا بین زمین که عرض لحال موت و عرض زمینی که لم یعرض لحال موت فرق بذاریم. اینا احتمالات پنجگانی است که ذکر شده. او فقط احتمالات که به ذهن این آیون نزدیک تر میاد، همون احتمال سوم است. اون است که در عصر غیبت اگر حاکم شرع یعنی امام نائب امام اذن داد که این تصرف میشه حلال و حق آور است، و اگر نائب امام اذن نداد این تصرف روانی است حق آور نیست. این او فقط احتمال است، یعنی موافق ترین احتمال نسبت به قواعد اصول همین است. بعد احتمال چهارم و احتمال پنجم، اون احتمالی که معقول تر و مقبول تر است همین احتمال سوم است، بعد چهارم پنجم. مطلب دهم این است که خب حالا هازا تمام الکلام فی ما یرجع الی الارض، اما این کاملا بحث شده بود، اما اجزای منفصله از ارض خب در قالب این شعرازی مفتوح الانوه سرامیک سازی هست، کار دستی هست، یا در اماکن متفرقه مهر و تسبیح درست میکنن، همین خاک میگیرن مهر و تسبیح درست میکنن، اونجا که سفال کروپزی هست، سفال پزی هست، آجر پزی هست، کار سرامیک دستی هست، اونا از زمین میگیرن، و اونجایی هم که کوره و امثال زالک نیست یا مثلا هست در کنارش مسئله مهرسازی و تسبیح‌سازی است، اونم بالاخره از زمین میگیرن. این رو مطلب اساسی آن است که اینا جز منافع زمینه. چون اینها جز منافع زمین است و اصلا به حساب نیامده تو فرمایشات مرحوم، قبلا هم بود اما تو بین متأخرین فرمایشات مرحوم شیخ و آخوند و آشامدسین همه اینا توش گیر میکردن، در حالی که این جز منافع ارزه، اینا جز ارز نیست. این چه نیست که حالا بگن چون زمین ملک مسلمین است نمیشه اینجا کروپسکون درست کرد، سرامیک دست درست کرد، آجر سازی کرد، کاج سازی کرد. اینا جز منافع ارز است. اینا که برن زمین رو اجاره میکنن منفعت زمین رو اجاره میکنن، میبرن دیگه، این زمینی که نمیبرن، منتها منفعت و کل ارزه به حسبه ها. اونجایی که یه خاک سفید داره، گل سفید داره، کار گچ میکنه، منفعتش گرفتن اون گل. اونجایی که معدن گچ دارید، اینجایی که معدن سنگ داره، این همه معدنای سنگی تو اون کوههای یزد همساری یزد است، این جز منافع زمینه. این زمین اجاره میکنه، این شن و ماسه که اطراف رودخانه ها ریخته این منطقه رو از دولت اجاره میکنن، اجاره این رودخانه همون شن و ماسه است، این جز منافع ارز است. اینا جزء ذات ارض، مگر جزء مبی رو میشه منتقل کرد گرفت، جزء یک چیز رو یعنی تجزیه بکنن، اینطور نیست که. بنابراین این جزء منافع ارض است، محصولی ندارد. حالا این اصلا تو فرمایشات نایون نبود، چون اون چی که ولذی یسهل الامر اینه، یسهل الخط اینه. این بزرگوارا خیال بکردن که این جزء متن عرض. مرحوم شیخ مشکل دارد، دیگران هم همین مشکل دارن. بعد میفرمایم به این که یه وقت از خاکی است آماده در حال فتح، این خاک آماده است، این نظیر غنایم قابل نقل و انتقال است و مال مقاتلینه، مال مسلمین نیست. یه خاکی است اونجا انبار شده بود و خواستن این رو سرامیک دستی درست کنن، خواستن این رو کوزه درست کنن، خواستن این رو سفال بپزن، و جنگ شد و مسلمین فاتح شدن. این یه چیز نقدی است، این غنیمت است و مال مقاتلین است، این جزء اراضی مفتوحه نیست. این الاجزاء المنفصله من الارض المهیئه للفعل، این جزء غنایم است و مال مقاتلین است، مال مسلمین. اما اون اجزایی که تو زمین بود، بله این مال مسلمین است، تو مشکل دارد و نمیشه اینها رو گرفت، لذا باید به اینها فرق گذاشته. این فرمایش برهمه شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیه است. بعد میفرمایم این که خود مرحوم شیخ میفرمایم این که ما سیره داریم و معید بلکه دلیل هم داریم که این اراضی رو، این بخش رو میشه قابل استفاده قرار داد. سیره همین است که مرتب مردم این عتبات و اماکن متبرکه مور تسبیح درست میکنند و اینا. یعیده بل یدل علیه اون نبوی معروف من سبق الی ما لم یسبق الیه و اولا به، که قبلا مرحوم شیخ به همین منصب استدلال کردن. این دو تا شبهه مرحوم آخوند قبلا هم بود، اینجا علامه هست. مرحوم آخوند قبلا هم اشکال داشته، اینجا هم اشکال بکنن. بر این قسمت فرمایش مرحوم شیخ هم فرمایش به این که این نه تنها تأیید دلیل نیست بلکه تأیید هم نیست اولا، و اون سیرم از مسیر بحث ما بیرون از ثانیه. اول درباره سیره سخن بگوییم. شما سیره سخن بگوییم، بله همه ما میبینیم که مردم عتبات عالیات اینو مرتسبیه میکنن میفروشن، اما شما از کجا ثابت کردی این بخشی از زمین که اینها مرتسبیه درست میکنن این محیات حال الفتح بود؟ کجا ثابت کردی؟ اونی که سیره بحث ما کجاست؟ بحث ما در اراضی مفتوران رو است. کدوم اراضی جز اراضی مفتوران رو است؟ اون اراضی محیات حال الفت. از کجا این زمینی که الان اینا که نمیان کنار اون جاهای مشخص که اینا از اطراف این کربلا و امثال زاری مرتسب درست میکنن، از کنار شد و امثال شد اینا این مرتسب خاک میارن مرتسب میکنن، و یعنی داخل شهر که اینطور نیست که، از اطراف شهر خود. شما از کجا ثابت کردی اینجا محیات و مأمور حال الفتح بود؟ شاید موات حال الفتح بود. اون چی که شما درست کردی سیره است. سیره معناش اینه که شما وقتی بنای اغرا میگید، بگید این بنا رو تشابه ازمنه بود تا عصر ائمه علیهم السلام، ائمه هم دیدند و رد نکردند و هاکزا در سیره. اما یه تکه قضیه زمین خارج دارید، یه قضیه خارجی شخصی است، یه تکه زمین است که مردم چون مرتسبی درست بکنن یا سرامی درست بکنن. این اگر ثابت بکنید تا عصر ائمه این زمین مأمور حال الفتح بود و همین زمین یدن به ید مورد استفاده متدینین است و ائمه اشکال نکردن، بله معلوم میشه که جایز. این توسط که بسیر است. شما اونجا که میبینید این است که مردم از این منطقه سرامیک درست بکنند و کار دست سفال درست بکنند و آجر درست بکنند و کوز درست بکنند و مرتسب درست بکنند. اما این زمین مأمور حال الفتح بود یا مباد حال الفتح بود که کجا ثابت میکنه؟ شما استثاب نمیشه، شما شک دارید. الان بر الان این کار شما در مباد و محیا بودن که یه وقتی تشابه از بن است، حالات مردم است، بعد میشه استثاب کرد. مردم در همیشه یک سان فکر میکنن، اما این زمین ها بعضی مأمور است بعضی محیط است. ما همین اقسام چهارگانی که ذکر کردیم همین بود دیگه. یه وقتی مأمور است عرض الهال موت، یه وقتی مباد است عرض الهال حیات، اینطور دیگه ما کجا میتونیم استثاب بکنیم؟ تشابه از منه نیست. این تطوراتی که رو زمین پیش میاد هر روز است، ما کجا میتوانیم بگیم در این گونه موارد که جا برای استثاب نیست؟ مرتب میبینید که یه جایی روز آباد است یه جا ویران. این هازا اولا، این نقد اول مرحوم آخوند. نقد دومش فرمود ما قبلا گفتیم که من سبقه ناظر به جایی است که شما وقتی ثابت کردی این شی جز مباهات است یک، و همگان می توانند تصرف بکنند، دو، در چنین فاز و فضایی هر کی جلوتر رفت گرفت گرفت من سبق الی ما لم یسبق الیه غیره و اولا، بله. اما ما نمی دونیم که هر کی جلوتر رفت گرفت مال اون میشه یا نمیشه. این نظیر همون تمسک امام در شبه مصداقی است. الان نظیر این اماکن عمومی متبرکه، حرم ها، مسجد ها، این برای همه مردم است. پارک ها، خیابون ها، بیابون ها برای همه مردم است. هر کی رفت جلوتر رو صندلی رو پارک نشست مال اوست. چرا؟ برای اینکه او از ساختن برای همه مردم، هر کی جلوتر رفت مال اوست. اما ما نمیدونیم که فروشی برای همه مردم است یا نه. شما خب به حدیث من منصرف راست کنی، این دوتا شبهی که قبلا بود مرحوم آخون وارد کردن، این هم نسبه فرماش مرحوم شیخ وارد است. این امور یازدهگانه از فرماشات غیر سیدن استاد امام رضوان الله علیه بود که جنبندی فرماشات آیون میتره دارد. اما بیاناتی که ایشون دارن، بخش وسیعی از فرماشات ایشون مربوط به همین ناظر به ماهوال معروف بین الفقه هاست. منتها در باره از اراضی نظر خاص خودشون این است که این اراضی مفتول انور نه رغبش مال مسلمینه، نه منفعتش مال مسلمینه، نه مسلمین مصرف درآمد این زمینن، بلکه این جزء املاک خالصه دولت هست و باید در منافع عامه صرف شود. در باره مسلمین نمیشه صرف کرد به این شخص بدیم، به اون شخص بدیم، به اون شخص بدیم، ماننده اون، یا درباره اشخاص صرف بکنیم، اینطور نمیشه. بعضی از نظرات خاص ایشون بود که قبلا گذاشت. الان اون چه که مهم است این است که در این اراضی مفتوح الانوار باید ثابت بشود به این که گفتن حتما باید امام اذن بده، این ثابت شده، ثابت شده است یا نه. و وضع عراق و امثال عراق که واقعا اینها جز اراضی مفتوحه هستند و به اذن امام بود یا نه، اینا باید ثابت بشه. ایناست که تو این بخش فرماش مرحوم شیخ انصاری نبود، در جای دیگه هست، اما این بخش نیست. اونی که ایشون فرمودن این است که در اراضی مفتوحان و اون چی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیه و مشهور بین بزرگواران است، این است که این باید که به اذن امام باشه در جنگ. اگر امام سلام الله علیه دستور جنگ داد، اذن داد، مسلمان ها به اذن امام آمدن در مرز دفاع از حوزه اسلام دفاع کردن و سرزمین کفار را فتح کردن و اون سرزمین مأمور حال الفتح بود، میشه ارض مفتوح انوطن، حکمش همین است که گفته شد. این معروف است و ادعای اجماع شده، مثل که حلبی و امثال حجر رسول الله هم گفتن و علیه اجماع یا اینطور از اجماع. بعضی مثل تذکره ادعای نفی خلاف کردن یا ادعای اجماع شد. لکن البته اگر هم اجماع باشد حجت نیست، برای اینکه مدرکی است، ولی اجماعی در کار نیست. به دلیل اینکه مرحوم علامه در منتها آمده قول شافعی را تقویت کرده، اون بزرگوار گفته بود که فرق نمی کند چه ولی مسلمین اذن بده چه اذن نده، اگر مسلمونا فاتح شدن اون زمینی که گرفتن جزء اراضی مفتوح الانوار است و ملک مسلمینه. مرحوم علامه در منتها این قول را تقویت کرد. یک، بعد از ایشون صاحب مدارک فرمود به اینکه بوها و جیدون، این دو در المختصر و نافع آمده متوقف شده که آیا هل یعتبر و اذن الامام املا، فتوایی به احد طرفین نداد. این سه، با بودن این سه چهار قول ناهماهنگ نمیشه ادعا اجماع کرد. پس ما این روایات همچه اتفاقی باشه ما بگیم نسن و فتوان، این چنین نیست. برای اینکه این بزرگوار یعنی علامه در منتها قول شافعی رو تقویت کرده، اون بزرگوار هم گفته بود فرق نمی کند چه اذن بده چه اذن نده مساوی است. خب اگر بزرگان از این طرف، بزرگان از این طرف، این علما میگن اذن امام لازم نیست، هم که نمیتونید ادعای اجماع بکنند که نه، ما باشیم و روایات ماهوال معروف استنباط میکنیم که اذن امام لازم است. از روایات به خوبی برمی آید که اذن امام لازم است. اما ما بگیم که قولی است که جملگی برانه، نه، اثبات این آسان نیست. خب عمدان است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در باره خصوص زمین عراق محل ابتلای علمی و عملی خیلی از این آیون بود بر ادله تمسک کردن که ارض عراق جز مفتوح الانو است، رو مبنای اینکه در مفتوح الانو بودن زمین اذن امام شرط است. روی مبنا اگر کسی این مبنا را قبول نداشته باشد میگد که خب اونها غیر امام آمدن فتح کردن، چون اذن امام که شرط نیست، همین که مسلمان ها فتح کردن کافی است، میشه مفتوح الانو. اما اگه کسی اذن امام را در مفتوح الانو بودن زمین یعنی حکم خاص داشتن شرط بداند، او اگر فتوا داد به این که عراق جز اراضی مفتوح الانو است، با ثابت بکند که امام بود دیگر. سید الاستاد رضوان الله علیه بعد از نقل فرمایش مرحوم شیخ انصاری که شما که نظر شریفتون این است که سرزمین عراق مفتوحتون انوطن، دلیلشون شوش چند تا دلیل مرحوم شیخ نقل میکنند، روایت خصال نقل میکنند، بعض از ادله نقل میکنند که اونها مربوط به کتاب جهاد عدو است، باب جهاد است، که آیا واقعا اون روایات دلالت دارد بر اینکه این مفتوح انو است یا نه. اگر اونجا ثابت شد، اون وقت در باب بی میگوییم لا یجوز بیع اراض العراق لما فی محله من کهنها مفتوحة انو. مفتوح الانو رو کتاب جهاد ثابت میکنه، عدم جواز بیع رو تو کتاب بی ثابت میکنه. خب آیا روایت خصال دلالت دارد یا نه، یا بعضی از روایاتی که دلالت دارد یا نه، اینو باید تو کتاب جهاد ثابت کرد. عمده آن است که مرحوم شیخ گاهی به این جهت استدلال میکنند که وجود مبارک ابی محمد حسن ابن علی بن مجتبی سلام الله علیه ما تو این بعض جنگ های خلفا حضور داشت، در خصوص عراق اسم این برند، میگن فی بعض الغزوات حضور داشت. ایشون میفرمان بگید سید الاستاد امام رضوان الله علیه فرمود که شما که میگید اولا ثابت نیست که تو عراق آمده یا نه، میخواد بگید که حضرت در بعضی از غزوات حضور داشت، این ناظر به این است که این غزوه ها را امضا کرده است، اینو میخواد بگید. در بار خصوص عراق که شما دلیل نیاوردید، گفتید حضور حضرت فی بعض الغزوات، نفرمودید تو عراق آمده که، این که تو فرماشد شما نیست، دارید حضور وجود مبارک ابی محمد حسن ابن علی سلام الله علیه ما فی بعض الغزوات، این چی میخواد بگید؟ میخواد بگید این حضورش در بعضی از جبهه ها تأیید بکند که جمیع غزوات به اذن اینها بود؟ این اثباتش اصول نیست. این یکی. ثانیاً اصل حضور شما از کجا ثابت بکنید؟ اینی که بارها عرض شد حوزه یه رشته تخصصی تاریخ میخواد، بلکه بخش مهمی از مسائل فقهی به تاریخ وابسته است. این چه نیست که تاریخ یه علم ضعیف باشه، تاریخ غیر از اطلاعات است، تاریخ یه فن تحلیلی است. یه وقت هستی کسی کشکول نویس است، این گزارشگر است، نه تاریخ. تاریخ یه فن از تحلیل میخواد، شواهد جنبندی، شواهد میخواد. شما ببینید این سیره ابن هشام اینا انبار اطلاعات است. میگن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم روز مثلا دوشنبه یا سه‌شنبه یا فرون رجبی حرکت کرده از مکه مدینه تا فرونجا، روز اول اینقدر راه رفته، چند نفر ملاقات کرده، یه زن آمده، یه مرد آمده، یه پیرزن آمده، یه پیرمرد آمده، یه کمکی شده، یه سوال شده، یه فقه شده، شب اونجا استراحت کرده، این حادثه پیش آمد، فردا تو راه یه چوپان رو دیده. این که علم نشد، این قصه است. تاریخ یعنی اون بخش هایی که مربوط مسائل علمی حضرت است، اینا رو از غزوات جمع‌بندی کن، جواب هایی رو که داده جمع‌بندی کن، برخورد های سیاسی رو جمع‌بندی کن، برخورد های اجتماعی جمع‌بندی کنه، قبل و بعدش رو کنار هم بذاره، اینو مونتاژ بکنه، جمع‌بندی بکنه، تحلیل بکنه، فتوا بده. بگن این قیل که شب اول اونجا بود، روز دوم اونجا بود، اینه میگن علم. یعنی حضرت آمد در بین را فرونجا صدقه داده، فرونجا پیرزن بود، فرونجا پیرمرد بود، فرونجا سوال کرده، فرونجا خوابیده، فرونجا چای خورده. این اینا سیر نویس ها اینجور نویستن، این که علم نیست. تاریخ یه رشته عمیق علمیست به تخصصیست که باشه. خب حالا واقعا وجود مبارک حضرت در غزوه حاضر شد، به ایران تشی بردن، به عراق تشی بردن. آیا عمار یاسر آمد در بعض از غزوات حضور داشت که از خواص است امیر بود یا نه؟ بر فرض آمدن آیا به دستور وجود مبارک حضرت امیر بود یا مجبور بودن بیان؟ اون که علی رو با طناب میبره مسجد، خب او حسن ابن علی رو هم با فشار میبره تو جبهه. شما از کجا ثابت کردید با تو او رغبت آمد؟ اون که اصل بود که او رو با طناب بردن. پس اولا ثابت نشد، برفرض هم ثابت بشه باید ثابت بشه با طیب نفس آمدن. ثالثا آیا این امور با رضایت حل میشه؟ با طیب نفس حل میشه یا جز منشآت است و اذن میخواهد؟ الان شما مطمئن نید که فلان کس راضی است، فلان شخص راضی است. بله راضی است، میتوانید در خونش رو فرشش نماز بخونید، چون لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیب نفسه. ما یه لایه لومال امره مسلم الا به طیب نفسه داری که رضا میخواد. یه وقتی میخواد عقد کنی، تو عقد رضا کافیست؟ انشاء لازم است. آیا این غزوات که میگن باید به اذن امام باشد یعنی صرف رضا کافیست یا انشاء میخواهد و مانندان؟ هیچ کدوم از اینا حاصل نشده، مثل که آیا منتظر بحث بعدی هست. بنابراین رضای امام بر فرضم ثابت بشه کافی، معلومه بود ثابت بشه که آیا رضا کافی است یا نه. امیدواریم که در این سفر پر برکت محرم جعلکم مبارکا اینما کنتم ان شاء الله رحمان. والحمد لله رب العالمین.